بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب محرمه، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مسئله حفظ کتب زلال دو مطلب رو باید عرض بکنیم. مطلب اول این است که ما اینطوری که ملاحظه فرمودید یک دلیل محکم، مخصوصا یک دلیل لفظی که شامل تمام مصادیق مدعای ما رو شامل بشود پیدا نکردیم و ادله لفظی نوعا قابل مناقشه بودند و نمی توانستند مدعای ما رو در جمیع مصادیق ثابت بکنند. ولی اگر فرزن هم یک همچه دلیل لفظی شامل همه مصادیق و موارد مدعای ما رو بود می داشتیم، ما می توانستیم و حتما هم چنین باید باشه که بگیم این دلیل انصراف دارد از اونجایی که اگر کسی حفظ کتب زلال رو به منظور پاسخگویی از اون کتاب و جواب از شبهاتی که در اون کتاب ایراد شده به منظور جواب از اونها این کتاب زلال رو در کتابخانه خودش حفظ کرده، اگر دلیل لفظی هم می داشتیم از این مورد بلا اشکال انصراف داشت، تا چه برسه به این که ما یک دلیل لفظی که شامل همه موارد مدعای ما باشه نداشتیم. در حقیقت در بعضی از موارد باید روی قاعده حکم بکنیم و رفتار بکنیم. اون وقت قاعده چه اقتضایی داره؟ اگر کسی کتاب زلال رو در کتابخانه خودش حفظ کرده به منظور اینکه مطالعه کنه و از شبهات این کتاب جواب بده و جلوی انحرافاتی که این کتاب به وجود می آورد بگیرد، پس نتیجتاً این موردی رو که ایشون در کلامشون استثناء کردن که اگر کسی برای پاسخگویی این کتاب زلال رو حفظ کنه و صلاحیت هم داشته باشه برای پاسخگویی، یعنی از نظر مرتبه علمی به حدی هست که میتواند جواب از شبهات این کتاب رو بده، این لا یحرم علیه حفظ کتب الزلال، بلکه برای این چه بسا مستحسن هم باشه که کتاب رو نگهداری بکنه، برای اینکه جواب از اشکالات و شبهات او رو بده. لذا این مورد خیلی جای بحث نیست و کسی هم نمیتوانه درش مناقشه بکنن. اما اون مورد دوم که در بین صحبت ها هم گاهی من عرض میکردم، شاید از عبارت ایشون استفاده بشود، جواز حفظ کتب زلال در این مورد دومی که من میخوام عرض بکنم. مورد دوم کسی است که عرض میشود که خوب دقت بفرمایید، نمیخواد کتاب زلال رو جواب بگوید، صلاحیت هم فرض کنید نداره برای جواب دادن، از نظر مرتبه علمی هم به حدی نرسیده که بتواند پاسخگوی مشکلات و شبهات باشه، ولی انقدرم این آدم در عقیده خودش قرص و محکمه که مطالعه این کتاب ها هیچ گونه اثر سوی درباره این نداره و خوف و خشیت زلل درباره این تحقق نداره. آیا این آدم چطور؟ مثل اینکه شاید خیلی ها این طور باشن، میخوان اطلاع پیدا بکنن بر مطالب این کتاب زلال بدون اینکه بتونن جواب بدن و بدون اینکه این زلالت این کتاب سر سوزنی در اینها اثر بگذاره. نمیتونن جواب بدن و نه تحت تأثیر زلالت کتاب قرار میگیرن. آیا برای چنین آدمی حفظ کتاب زلال جایزه یا نه؟ شاید از عبارت ایشون استفاده بشود جواز همین معنا. من حالا باز این عبارت رو در این رابطه میخونم، ببینید جواز استفاده میشود یا نه. و اما مجرد الاطلاع على مطالبها فليس من الاغراض الصحيحه المجوزه لحفظها لقالب الناس. قالب الناس كان من العوام الذين يخشى علیهم الزلال و الزلل. خب از این عبارت شما استفاده نمی کنید که اگر کسی هیچ خوف و خشیت زلال و زلل در بارش نیست، از اون طرف قدرت بر جواب از مطالب کتاب زلال رو هم نداره، فقط هدفش این است که از مطالب این کتاب بخواد اطلاع حاصل بکنه، ببینه چه حرفایی در این کتاب زلال نوشته شده. آیا استفاده نمی کنید که این براش جایزه؟ بعدم می فرماید، تفریع می کنه، فلازمو علا امثالهم، بر امثال اون عوامی که یخشا علیهم الزلال و الزلل، اونی که لازمه اینه، التجنب من الکتب المشتمله علی ما یخالف عقائد المسلمین. آیا از این تعبیر شما استفاده جواز در این موردی که ما عرض کردیم نمی کنید؟ ظاهرش چرا؟ و علتش هم همینه که ما عرض کردیم که یک دلیل لفظی منطبق بر مدعا نداریم که شما بیایید بگید خب در اون مورد اول ادعای انصراف میکردید، اما در این مورد دوم چه دلیلی بر ادعای انصراف دارید؟ اگر ما یک دلیل لفظی اونطوری داشتیم ممکن بود کسی به ما این اشکال رو بکند، اما بعد از آنی که ادله قابل خدشه و مناقشه بود، در حقیقت مسئله تناسب حکم و موضوع مطرحه. خب در رابطه با کتاب زلال وقتی که مسئله ای رو مطرح می کنن دنبالش هم این مطلب هست که خوف زلالت در کار، خشیت از انحراف در کار. اما اگر کسی یقین داره که هیچ گونه تحت تأثیر حرف های این کتاب زلال قرار نمی گیره، فقط هدفش این است که اطلاع بر مطالب این کتاب پیدا بکنه، اینجام باید حکم بکنیم به اینکه مانعی ندارد حفظ کتب زلال، ولو اینکه به منظور پاسخگویی هم نیست، برای اینکه صلاحیت نداره و اهلیت برای پاسخگویی نداره. نگه داشته عرض کردم برای اینکه میخواد مطالب این کتاب رو ببینه چیه، اما یقین هم داره که 100% سر سوزن این مطالب این کتاب درش اثر نمیگذاره. مایه زلالت برای غالب ناس چرا، اما برای شخص این نه، برای شخص این هیچ ایجاد زلالت نمیکنه. آخه شما برای مدعای خودتون دلیل میخواستید، ببینید دائره دلیل چه مقدار وسعت داره. عرض کردم درست دقت بفرمایید، در اون مورد اول اگر دلیل لفظی هم داشتیم شما ممکن بود، یعنی قاعدتا هم همینطور بود، ادعای انصراف بکنید، بگید با اینکه مقتضای دلیل اینه که این آدمی هم که میخواد جواب بده این هم حفظ کتب زلال برش حرامه، لکن چون در مقام جوابه دلیل از این مورد انصراف داره. اما فرض اینه ما یک همچی دلیله لفظی که منطبق بر همه افراد مدعای ما باشه نداشتیم، ادله‌ای که ملاحظه کردید یا لبی بود و قدر متیقن داشت یا مناقشه یا مناقشاتی درش جریان پیدا میکرد، لذا ما مجبوریم که اینجا علل قاعده پیش بریم. خب قاعده اقتضا میکنه کسی که کتاب زلال رو برای جواب از او حفظ میکنه در کتاب خانه خودش، این چه بسا مستحسنه، بعد کار خوبیه که کتاب رو نگهداری کنه برای اینکه دونه دونه جواب بده. خواهم این مقدار، اما یقینم داره آخه عرض کردم نداریم در یک دلیلی. اگر یه روایتی می داشتیم، ولو یه روایتی مثل مثلا فرزن موثقه سکونی که می گفتش که حفظ و کتب زلاله حرامون، شما می آمدید می گفتید نسبت به مورد اول انصراف داره، اما نسبت به این مورد ما انصرافش رو قبول نداریم. مقتضای اطلاق دلیل این است که اینجام حرام. اما بعد از آنی که یه دلیلی روی این عنوان نداشتید و در حقیقت اینجا باید علل قاعده و روی تناسب حکم و موضوع مسئله رو مطرح بکنید، این آدمی که من یقین دارم سر سوزنی تحت تأثیر این کتاب قرار نمیگیره، ضمن اینکه جوابم نمیتونه بده، هدفش این است که از مطالب این کتاب اطلاعی برای او پیدا بشه، ببینه که مثلا درباره شیعه چه حرفهایی زده میشود، همین مقدار، اما نه تحت تأثیر زلالت قرار میگیره و نه قدرت بر جواب داره. این رو ما از چه راهی اثبات بکنیم که حفظ کتاب زلال بر این حرامه؟ از چه راهی؟ نسبت به قالب ناس که به تعبیر ایشون یخشا علیهم از زلال و از زلال، خب اون مسئله خشیت و خوف زلال و زلال مطرحه، اما نسبت به آدمی که هیچ خوف زلال و زلال مطرح نیست و در حقیقت از قالب ناس خارجه، این به چه دلیل براش حرام باشه حفظ کتاب زلال؟ اگر کسی الان از شما سوال کرد گفت ما دلیل علی حرمت حفظ کتاب زلال برای این آدم، شما در پاسخش چی میگید؟ چه دلیلی میتونید اقامه کنید؟ خب بیاد یه وقت به درد بخوره، این هم به درد بخوره برای اینکه بفهمه که در باره شیعه چه حرفهایی زده میشه. این یک غرض صحیحیه، ولو اینکه جواب اشکالاتش رو نمیتونه بده، ولو اینکه تحت تأثیر اضلال اونها قرار نمیگیره، اما دلش میخواد ببینه چه حرفایی درباره شیعه زده میشه، میخواد این حرفا رو بفهمه. میدونم روی ضابطه، من از شما سوال میکنم چه دلیلی دارید بر این که حفظ کتاب زلال بر این حرامه؟ آقا دلیل میخواد، ما اینجا ننشستیم که همینجوری صحبت بکنیم. عرض میشود ما تابع دلیلیم، هر مقداری که دلیل دلالت کنه نه خود و به، اگر دلیل نداشته باشیم حکم نمی کنیم بر طبق او. پس این از عبارت ایشون استفاده می شود که برای قالب ناس که یخشا علیهم الزلال و الزلل لازمه که تجنب از این کتاب ها داشته باشند، و اما افراد نادری که هیچ تحت تأثیر زلالت این کتاب ها قرار نمی گیرند، چه بسا از عبارت استفاده کنیم که هیچ مانعی نداره برای اینها حفظ کتاب زلال. آخرین نکته ای که مختصره در این رابطه من عرض می کنم و این بحث رو تمام می کنیم این است که کلمه کتاب در این عبارت به اصطلاحی که متداول بین ما هست نیست. این کتاب شامل می شود هر مکتوبی را، حالا می خواد عنوان کتاب اصطلاحی داشته باشه یا عنوان مجله داشته باشد. و امثال ذلک کسی در ذهنش نره که اگر گفتیم حفظ کتاب زلال جایز نیست، حتما باید عنوان کتابی داشته باشه، کتاب اصطلاحی. نه، کتابم نباشه، مجله هم باشه که درش زلالت و گمراهی هست، مثل خیلی از مجلاتی که در زمان طاغوت منتشر می شد، مثل مسئله مثلا مجله زن روز. ولو اینکه گاهی از اوقات مقالات مرحوم شهید علامه مطهری هم مجبور بود و چاپ می کرد، ولی اساس مجله روی اقوا و زلالت بود، روی این بود که عرض می شود که مردم زنها رو مخصوصا از حجاب بیرون بیاره، آزادی عرض می شود مطلقی به اینها بده، حقوق بیشتری برای اینها قائل بشه. این هم جزء کتاب زلاله، ولو اینکه از نظر عرف عنوان کتابی برش منطبق نیست. این هم لازم بود که تذکر بدیم ما. چیشی؟ اینا رو خوندیم، گوش بده، اینا رو خوندیم همه رو. اما مسئله 16، مسئله 16 یک مسئله خیلی مفصلی هست و عناوین متعددی هم از محرمات در ذکر شده، مثل کلمه سحر و شعبده و کهانت و تنجیم و امثال ذلک. همه اینا رو در ضمن یک مسئله مفصله ایشون بیان کردن، لکن ما دونه دونه میخونیم انشاءالله. شروعش از مسئله سحره، همین دو سه قد در رابطه با سحر میخونیم، بقیه مسئله بعد. عمل السحر و تعلیمه و تعلمه و تکسب به حرامون و المراد به ما یعملو من کتابتن او تکلمن او دخنتن او تصویرن او نفتن با سه سنخته او اقدن و نحو ذلک یؤثر فی بدن المسحور او قلبه او عقله فیؤثر فی احضاره او انامته او اغمائه او تحبیبه او تبقیضه او نحو ذلک. یکی از محرمات که مرحوم شیخ هم مستقلن این محرم رو عنوان کرده، مسئله سحر و عمل سحر، چه در رابطه با تعلمش و چه در رابطه با تعلیمش و چه در رابطه با عملش و چه در رابطه با تکسبش، می‌فرمایند این حرامه. دلیل بر حرمتم یکی مسئله لاخلافی است که ایشون ادعا می‌کنه و بالاتر مسئله ضرورت ادعا می‌کنه، که نوعاً باید گفت اینهایی که کلمه ضرورت رو در این جور مسائل فقهیه به کار میبرند به تعبیر امام بزرگوار این مقصود ضرورت فقه، نه ضروری از دین، که اگر کسی منکر بشود انکارش به انکار رسالت برگرده و انکار رسالت هم موجب کفر و ارتداد بشه. مقصود از ضروری یعنی در عالم فقه جزء ضروریات و مسائل روشن فقهیه، نه در عالم دین به ما و دینون. بله بعضی چیزا خب ضرورت دینه، وجوب صلات، وجوب صوم، وجوب حج و امثال ذلک، اینا از ضروریات دینه و اگر کسی اینها رو انکار بکنه خدای نکرده انکارش برمیگردد به انکار رسالت و انکار رسالت مستلزم کفر و ارتداده. حالا دلیل بر حرمت سحر چیه؟ دلیل علاوه بر اون لا خلاف و ضرورتی که ادعا شده و علاوه بر روایات مستفیضه‌ای که بعضیاش رو انشاءالله میخوانیم و اگر بخواید روایات رو در وسائل بابش رو پیدا بکنید، باب 25 از ابواب ما یکتسب به، چون در این کتاب و تجاره خیلی ابواب رو ایشون به هم ریخته و پیدا کردن یک باب مورد نظر با مشکل مواجهه، ولی در باب 25 از ابواب ما یکتسب به از کتاب و تجاره این روایات مربوطه به حرمت سحر رو عنوان کرده. ولی قبل از آنی که ما این روایات رو بعضیاش رو اشاره کنیم، من یک نکته رو عرض میکنم که در کتابی هم ندیدم. خود همین معنا که در کتاب حدود ذکر کردم که از ساحر و یقتل، حد سحر عبارت از قتل، خود این دلالت میکنه بر اینکه سحر در یک مرتبه بالایی از حرمت قرار گرفته که حدش عبارت از قتل، در حالی که ما میبینیم مثلا در بین امور محرمه ای که خب در نظر متشرع خیلی اهمیت داره، فرض کنید مسئله زنا خیلی اهمیت داره، معذالک میبینیم حد در باب زنا قتل نیست، فقط در یه موارد مخصوصی اونجایی که زنا توامه با احسان باشه، اونجایی که زنا مثلا ان اکراهن باشه، اونجایی که زنا زنای به زی نسب باشه، مثل این که خدای نکرده مردی با دختر خودش زنا بکند، اینجور موارد قتل هست. اما حد اصلی در باب زنا عبارت از همون صد تا تازیانه است. اما در باب سحر ما ملاحظه میکنیم که اصلا حد اولی ساحر عبارت از قتل. آیا از این عظمت حد ما نمیتوانیم عظمت حرمت رو استنباط بکنیم؟ اگر حرمتش خیلی مهم نبود و دارای عظمت نبود، نمی باید چنین حدی رو شارع برای ذکر کرده باشه، در حالی که در خیلی از محرمات عرض کردیم مسئله قتل مطرح نیست. منتها این دلیل رو من ندیدم در بعضی جا، در خیلی جا کسی بهش تمسک کرده باشه. علی به ذهن انسان خود این مسئله میاد. حالا اگر کسی در این استنباط هم مناقشه بکنه، یک روایات مستفیضی در این رابطه در همون بابی که عرض کردم که بعضی از روایاتش رو هم انشاءالله میخونیم، دال بر این معنا هست که سحر یک چیزیست که محرمه، بلکه از بعضی از روایات استفاده میشود که قرین شرک. اینقدر اهمیت داره که میفرماید از سحر و شرک مقرونان، این دوتا با همن در رتبه عرض میشود شرک مسئله سحر رو قرار داده. با اینکه ما میبینیم در آیه شریفه خب خداوند میفرماید ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، مسئله شرک انقدر اهمیت داره که مورد مغفرت الهی هم قرار نمیگیره و سحر رو در مرتبه همین شرک قرار دادن. لذا مناقشه در اصل مطلب به هیچ وجه جریان نداره، فقط باید دید که آیا حقیقت سحر عبارت از چیه و انواع و اقسامی که در باره سحر تصور می شود که ایشون هم در عبارت ذکر کردن عبارت از چیست، او رو انشاءالله بعدا عرض می کنیم.